یک برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. حکومت افغانستان میگوید دولت هیچ مسئولیتی در برابر توافقنامه دوحه ندارد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم. نظر یک کارشناس سیاسی را هم در مورد میشنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. در انفجار امروز در کابل دو غیر نظامی زخمی شدند. صدر اعظم اسرائیل و پادشاه عربستان سعودی هم به رئیس جمهور منتخب امریکا تبریک دادند. در امریکا برای مبارزه با ویروس کرونا گروه ویژه مشاورین موظف شده. در انفجار امروز در کابل دو غیر نظامی زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، در پیام به رسانه‌ها گفته که حادثه 7:30 صبح در منطقه پل چرخی رخ داد. او گفت ماین در کنار سرک جابجا شده بود. هنوز مسئولیت حمله را کسی یا گروهی نپذیرفته. حمله موتربم در اولسوالی میوند قندهار حداقل 4 کشته و 32 زخمی بر جا گذاشته است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از منابع سی گزارش می‌دهد که اجساد و زخمیان به شفاخانه میرویز در شهر قندهار انتقال یافتند. 4 غیر نظامی شامل یک زن، یک مرد و 2 کودک در حمله دیشب کشته شدند. 16 تن از زخمیان نیز غیر نظامی هستند. به اساس گزارش در این حمله کندک محافظت شهرها هدف قرار داده شده. مقام‌های امنیتی تا حال چیزی نگفتند و مسئولیت رویداد را هم کدام گروه نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران اسرائیل و عربستان سعودی به جمع رهبران کشورهای پیوستند که به جو بایدن رئیس جمهور منتخب جدید امریکا تبریک دادند. پیروزی جو بایدن برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل عقبگرد پنداشته می شود، اما او دیروز یکشنبه در توییتر به جو بایدن و کامالا هاریس معاون منتخب وی تبریک گفته است. نتانیاهو از روابط تقریبا 40 ساله اش با جو بایدن یاد کرده. همزمان سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم با جو بایدن و هاریس پیام تبریکی فرستادند. پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا روابط نزدیک داشتند. عربستان سعودی آخرین کشور خلیج است که به رئیس جمهور منتخب و معاونش پیام تبریکی می فرستند. بایدن قبلا گفته که او روابط با عربستان سعودی را دوباره ارزیابی می کند. در این مورد گزارش مفصل هم در ادامه این برنامه می شنوید. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در نظر دارد که ایجاد گروه ویژه مشاورین را در زمینه مبارزه با ویروس کرونا امروز دوشنبه اعلام کند. بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده کرده بود که از هیچ تلاش در برابر کنترل در آوردن همه‌گیری ویروس کرونا دریغ نخواهد کرد. او به روز شنبه با دنبال اعلام پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفت که مبارزه با این ویروس برایش یک اولویت عمده است و گروه ویژه برای مقابله با ویروس کرونا را تشکیل می‌دهد. بایدن قبلا از رویکرد رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمینه مار ساختن ویروس کرونا انتقاد کرده بود. در خبر دیگر، یک روز بعد از اینکه شمار ابتلا با ویروس کرونا در جهان از 5 میلیون نفر گذشت، در ایالات متحده امروز تعداد مبتلایان به ویروس کرونا بیش از 10 میلیون گزارش شده. پوانتون جان هاپکنز گزارش داده که در امریکا از 30 ماه اکتبر به این سو حدود 1 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده. شمار جان باختگان ویروس کرونا در ایالات متحده به بیش از 237,000 نفر رسیده است. و پلیس بلاروس صدها معترض ضد حکومت را در جریان اعتراض‌های دیروز در آن کشور بازداشت کرده است. معترضان برای 13 یکشنبه پیهم به جاده‌های بلاروس برآمده و خواهان استعفای الکساندر لوکاشنکو از قدرت و برگزاری انتخابات جدید شدند. یک گروه حقوق بشر گفته که حدود 800 تن در منسک پایتخت بلاروس و برخی شهرهای دیگر آن کشور بازداشت شدند. دست کم 6 تن از دستگیر شده ها روزنامه‌نگاران هستند. با گفته این گروه شماری از افراد دوباره رها شدند. پیش از این پلیس منسک گفته بود که حدود 10 تن به خاطر آنچه اعمال غیر مجاز خوانده شده بازداشت شدند. اعتراض های مردمی در بلاروس در ماه آگوست پس از آن آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو برنده انتخابات آن کشور اعلام شد، اما اپوزیسیون می گوید که در انتخابات تقلب شده است. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. ببخشید شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان بعد از پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا با طرح مسائل جدید به ارتباط صلح می گوید دولت هیچ مسئولیتی در برابر توافقنامه دوحه ندارد.
این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده، نه طرف آن بوده و نه آن را تایید کرده و از نگاه حقوقی در قبال جزئیاتی که در محتوای موافقتنامه وجود دارد
انتخاب جو بایدن به حیث رئیس جمهور امریکا باز هم در صدر اخبار جهان قرار دارد. رهبران اسرائیل و عربستان سعودی هم به وی تبریک گفتند. در گزارش از مزار شریف میشنویم که زنان تجارت پیشه در شمال میگویند به فعالیت‌های تجارتیشان صدمه وارد شده.
خشونت ها بیشتر و بیشتر شده و فعلا سرمای ما رو به رکود است و ما در رست قرار داریم.
مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دولت افغانستان هیچ مسئولیت در برابر توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان ندارد. با گفته آقای دانش، تیم مذاکراتی دولت افغانستان هم این توافقنامه را به عنوان اساس گفتگو نپذیرفته و اساس قرار دادن اعلامیه مشترک امریکا، ناتو و دولت افغانستان در این گفتگوها کافی است. معاون دوم رئیس جمهور غنی از حکومت جدید امریکا می خواهد که روند کنونی صلح را ارزیابی همه‌جانبه کند، در حالی که طالبان از جو بایدن می خواهند که به توافقنامه صلح دوحه متعهد باقی بماند. در همین حال وزیر دولت در امور صلح افغانستان می گوید طالبان را به راکت ساختن گفتگوهای صلح متهم می کند. همکارم حمید حکیمی را با خود در استودیوی کابل داریم. حکیمی صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و سلامت باشین.
پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، حکومت افغانستان مسائل نو را به ارتباط روند صلح مطرح کرده. این مسائل چیست دقیقاً؟
پس از آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر و ایجاد برخی مشکلات در روند این گفتگوها، حکومت افغانستان با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسائل جدید را مطرح کرده. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز از رهبری جدید حکومت آمریکا خواست که روند صلح افغانستان را بازنگری و این روند را ارزیابی همه‌جانبه کند. با گفته آقای دانش نیاز است که مشکلات موجود در روند گفتگوی صلح حل شود. معاون دومی رئیس جمهوری افغانستان همچنین طالبان را متهم کرد که نه به گفتگوی صلح با دولت افغانستان متحد هستند و نه هم وفادار به توافقنامه صلح با آمریکا هستند. او افزود که به همین دلیل دولت افغانستان در برابر توافقنامه صلح آمریکا با طالبان هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده، نه طرفی آن بوده و نه آن را تایید کرده و از نگاه حقوقی در قبال جزئیاتی که در محتوای موافقتنامه وجود دارد ما هیچ مسئولیت ندارد. از نگاه حقوقی و قانونی و تعهداتی که حکومت افغانستان دارد در مورد صلح،
سید سعادت منصور نادری وزیر دولت افغانستان در امور صلح هم طالبان را به بن‌بست مواجه کردن گفتگوهای صلح میان افغانان متهم کرد. او میگه که خواسته ها و پیشنهادات طالبان قابل قبول نیست.
پیشنهادی که با ما قابل قبول نبود که عبارت از فقه حنفی و جعفری بود و همچنان که ما مذاکرات اصل مذاکرات و اساسی توافق داور قرار دید.
بله سرور صاحب،
خب ای خو نظر دولت افغانستان است، طالبان چی میگن در مورد؟
با آنکه دولت افغانستان خواهان بازنگری روند صلح افغانستان شده، اما طالبان از جو بایدن نامزد پیروز انتخابات آمریکا خواستند که به توافقنامه صلح این کشور با این گروه پابند باشد.
خب و آگاهان سیاسی چی میگن؟ امروی کس صحبت کردین؟
عمر شریف، بله عمر شریفی آگاه مسائل سیاسی و روابط بین الملل به رادیو آزادی میگه که با توجه به تجربه آقای بایدن در بخش سیاست خارجی پس از تشکیل حکومت جدید از سوی وی، روابط آمریکا با افغانستان قانونمندتر خواهد شد و این احتمال وجود دارد که شرایط توافقنامه صلح دوهم تغییر کنه.
بسیار تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم از کابل شنیدید که دولت افغانستان میگوید حکومت هیچ مسئولیتی در برابر توافقنامه دوحه ندارد، توافقنامه‌ای که میان طالبان و حکومت آمریکا به تاریخ 29 فوریه امضا شد. امان الله احمدزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را با خود در خط تلفن داریم. احمدزی با برنامه خوش آمدین.
سلام با شما و شنوندگان رادیو آزادی.
احمدزی صاحب، حکومت افغانستان میگه که دولت افغانستان هیچ مسئولیت در برابر توافقنامه دوحه نداره. این سخن حکومت افغانستان چقدر میتواند درست باشه؟ حکومت عملا هیئت خود به قطر فرستاده و گفتگوهای صلح بعد از این توافقنامه عملا آغاز شده.
خب من فکر میکرم که بار اول هم نیست که حکومت افغانستان یک موضوع رو مطرح میکنه. بار قبل هم وقتی که رهایی زندانی های طالبان مطرح میشد، دیگه باز طرف حکومت و مسئولین حکومتی افغانستان مطرح شدن. اما در این مرحله بسیار طبیعی هم است، چون که یک تغییر بسیار کلان در سیاست های امریکا با تغییر در حکومت امریکا به میان خواهد آمد. دولت افغانستان در مجموع از سیاست های رئیس جمهور ترامپ در طول افغانستان و بخصوص مسئله صلح زیاد راضی نبودن، ولی بنابرای بعضی ملحوظات و پالیسی ها و روابط دوگانه ای که افغانستان با امریکا داشته و شاید هم بنابرای بعضی مجبوریت ها تا یک حد پیش رفتن و بحث بسیار کلان گذشته از اعزام نماینده هایشان، رهایی 5000 زندانی طالباست که بسیار نقطه فشار و نقطه قوت از طرف حکومت افغانستان میتونست باشه او را تا یک حد قبول کردن و فشاره. اما اعزام نماینده ها من فکر میکنم تنها در این موضوع نه، در گذشته هم حکومت افغانستان استقبال میکرد از مذاکرات و کنفرانس ها و هر نوع تلاش هایی که در روسیه میشد، در کشورهای دیگه صورت میگرفت. این بسیار موضوع طبیعی است و ای که فعلا افغانستان مسائل حقوقی را در قبال توافقنامه امریکا با طالبان مطرح میکنه تا یک حد تا حد زیاد از نظر حقوق بین الملل مهاجم میتونه باشه. اول خود دولت افغانستان طرف نبوده و حتی نظرش گرفته نشده به صورت رسمی در موضوع توافقنامه و زیاد مسئولیت های مستقیم بر حکومت افغانستان جز رهایی زندانی ها مطرح نبوده.
اما استاد
حتی اگر نماینده
استاد اما دولت عملا هیئت خود به قطر فرستاده و مذاکرات اونجا آغاز شده.
من قبلا عرض کردم اعزام نماینده و ترکیبش و تمام موضوعات فکر نمی کنم که مبنایش توافق نامه بوده. حکومت افغانستان بنابرای سیاست های داخلی خود که داشته و در قبال صلح پالیسیش ایجاب میکرده که از هر تلاش دولت افغانستان استقبال کنه و این به نظر من یک دستاورد بسیار کلان بوده که حکومت افغانستان تا یک حد به یک مجلس منظمتر و جامعتر با نمایندهای مشخص طالبا گفتگو کنه که رسما از طرف طالبا معرفی شده، یک دستاورد بسیار کلان بود و من فکر میکنم تا یک حد زیاد پذیرفتن رهایی 5000 زندانی هم انگیزش همین موضوع بود که یک موقع بسیار خوب به دست دولت افغانستان اشکیده بود که بتانه برن اونجا گفتگو کنن. اما پسان که مذاکرات به پیش شد، یک دلیل کلانش بحث انتخابات امریکا بود و فعلا هم که موضوع حکومت افغانستان مطرح میکنه در واقع هم گپ دل خود حال میگه و حال نسبتا با جرأت تر صحبت میکنه، چون میفهمه که سیاست های جو بایدن متفاوت تر به حد زیاد متفاوت نسبت به ترامپ در قبال صلح افغانستان خواهد بود. اما بحث حقوقی که زیاد مطرح است، من بیشتر عرض کردم که از نظر حقوق بین الملل اول جایگاه توافقنامه معلوم نیست که دولت امریکا با طالبا من حیث کی، من حیث یک گروه داخلی بوده در طول تاریخ گروه‌های داخلی با حکومت‌ها و نظام‌ها یا بین هم توافقنامه امضا کردن. اما متی یک توافقنامه بسیار شباهت شده و بین الملل شما زیاد پیدا کرده نمیتونید. حتی خود دولت امریکا میتونه هر زمان از این مسئولیت خارج شوه، طالبان میتونه خارج شوه، هیچ گونه تضمین کلان بین المللی وجود نداره، چون جایگاه یک سند به بین الملل شما پیدا برش کرده نمیتونید و دولت افغانستان اصلا طرف نیست که بتانیم او را ملزم بسازیم به مفرداتی توافقنامه.
سوال اخیر ما استاد، اگر فشرده پاسخ بتین، با طرح این ملاحظات از سوی حکومت افغانستان آینده پروسه صلح چطور میبینین؟
من فکر میکنم که تا یک حد هم طالبا و هم حکومت ترامپ که زیاد آگاهانه بوده از طرف اونا فرصت از دست دادن، چون سیاست های رئیس جمهور ترامپ بسیار طرفدارانه بوده برای طالبا و فرصت بسیار خوب مساعد شده بود و فرصت ها از دست رفته و همونطور که شما در گزارش مطرح ساختین یه امکان زیاد وجود داره که کل دستاوردهای قبلی و بخصوص تلاش هایی که زلمه خلیلزاد داشته و همهش از بین بره، توافقنامه تجدید نظر شوه و امریکای ها شاید نیروهای خود خارج نکنن و تحرکات هم که صورت گرفته شاید متوقف شوه و دوباره حکومت افغانستان موقف جدیدتر به خود بگیره و این به نظر من یک باز در پروسه صلح و متاسفانه در جنگ افغانستان یک تغییر بسیار منفی را خواهد آورد و تاثیر منفی خواهد داشت. اما به هر حالش بازم خوشبین هستیم، چون جو بایدن هم هیچ وقت مطرح نکرده که مخالف صلح افغانستان بوده یا طرفدار جنگ بوده، ولی به هر حال امکانی وجود داره که نماینده های حداقل زلمه خلیلزاد شاید دوام پیدا نکنه به عنوان نماینده امریکا و متوافقنامه صلح به شکلی که وجود داره شاید باقی نمانه، تعدیلات دو به میان بیاد، باز مذاکرات بین امریکا و طالبان مجددا مطرح شوه و این خود به خود متاثر میسازه گفتگوهای افغانستان و طالبان را و متاسفانه جنگ را در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. امان الله احمدزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در باره تلاش های صلح در افغانستان ابراز نظر کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دولت افغانستان هیچ مسئولیت در برابر توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان ندارد. به گفته آقای دانش، تیم مذاکراتی دولت افغانستان هم این توافقنامه را به عنوان اساس گفتگو نپذیرفته است.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
رهبران اسرائیل و عربستان سعودی هم به جمع رهبران دیگر شرق میانه پیوستند که رئیس جمهور منتخب امریکا را تبریک گفتند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت مالی افغانستان میگوید به دلیل فساد و قاچاق در گمرکات 40% عواید ضایع می شود. شمروز مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در گمرکات تغییر جنس و انتقال طرفه های نادرست از دلایل هستند که درآمد گمرک را به میزان زیاد کاهش داده است. آقای مسجدی افزود راهکار ویژه‌ای برای کنترل وضعیت در نظر گرفته شده است. با گفته او این راهکار استخدام کارمندان را رقابتی و کارها را دیجیتالی می کند. سخنگوی وزارت مالی افزود که بر اساس این راهکار در گمرک ها اسکنر نصب می شود و جلو قاچاق به میزان زیادی گرفته خواهد شد. بر اساس آمار رسمی درآمد حکومت افغانستان در 8 سال گذشته رو به افزایش بوده، اما امسال به دلایل از جمله شیوع ویروس کرونا باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت شده است. وزارت مالی افغانستان اعلام کرد که در سال مالی 1399 تا کنون 63 میلیارد افغانی عواید جمع آوری شده است که سال گذشته 4 میلیارد افغانی بیشتر بود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان اعلام کرد که تا پایان سال جاری 4771 هکتار باغ در کشور احداث و احیا می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت کار و احداث این باغهای مثمر در سراسر کشور با آغاز سال مالی جاری شروع شد و تا کنون 4630 هکتار آن جدیدا احداث و احیا شده است. با گفته آقای رستمی از این میان 195 هکتار باغ مشمول احداث باغهای متراکم و نیمه متراکم و 1318 هکتار آن احیای باغهای سابق است. آقای رستمی گفته است این باغ‌ها شامل درخت‌های میوه‌های مختلف می‌شود و در 34 ولایت جدیداً احیا و احداث شده است. این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 95 پول، 1 یورو 90 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
ساعت 1:21 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. رهبران اسرائیل و عربستان سعودی هم به جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا تبریک گفتند. بایدن برنده انتخابات 3 نوامبر اعلام شد. اما هنوز رهبران چند کشور از جمله روسیه و چین چیزی نگفتند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
گزینش جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مانع برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پنداشته می شود. با این وصف هم نتانیاهو در حساب تویتر خود دیروز به بایدن و معاونش کمالا هاریس تبریک گفت. او نوشته است برای نزدیک 40 سال روابط شخصی طولانی و گرم داشتند و آنها را به عنوان دوست بزرگ اسرائیل می شناسد. نتانیاهو افزوده است که چشم برای کار با هر دوی آنهاست تا به گفتش اتحاد ویژه میان ایالات متحده و اسرائیل بیشتر تقویت شود. نتانیاهو متحد وفادار دونالد ترامپ او را قوی ترین متحد اسرائیل در قصر سفید خوانده است. او همچنان از ترامپ به گفتش به خاطر چند گامی که برای تأمین منافع اسرائیل به شمول ایستادن در برابر ایران برداشته سپاسگزاری کرده. عربستان سعودی نیز پیام‌های تبریکی از سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور را به جو بایدن فرستاده. آنها روابط نزدیک با ترامپ داشتند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی نوشته است شاه سلمان روابط تاریخی نزدیک و استوار بر احترام میان دو کشور دوست و مردمانشان را می ستاید و همه چشم برای تقویت و توسعه آن در تمامی سطوح هستند. عربستان سعودی آخرین کشور خلیج است که از فرستادن پیام تبریکی از سوی رهبری این کشور به بایدن گزارش می‌دهد. جو بایدن قبلاً از تصمیمش به بازنگری روابط ایالات متحده با عربستان سعودی سخن گفته است. واکنش چین به انتخاب جو بایدن تا هنوز آهسته بوده، اما در تبصره هایی که امروز در رسانه های چین بازتاب یافت گفته شده است روابط آمریکا و چین ممکن احیا شود و آغازش هم داد و ستد تجارتی خواهد بود. روزنامه گلوبال تایمز که از حمایت دولت چین برخوردار است نوشته است احتمال نمی رود ایالات متحده در پیوند به موضوعات چون شنجیانگ و هانگ کانگ فشار بر چین را کاهش دهد. اما به نوشته روزنامه پیکنگ باید برای برقراری ارتباط با تیم بایدن تا حد توان کار کند. در اداره برهبری ترامپ تنش‌ها میان ایالات متحده و چین شدیدتر شد، به ویژه در بخش‌های تجارت، امنیت تکنولوژی و ویروس کرونا که منشأش چین بوده است. آندرس مانول لوپز اوبرادور رئیس جمهور مکزیکو گفته است منتظر حل تمامی چالش‌های حقوقی خواهد ماند. جایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل قوی‌ترین متحد ترامپ در آمریکای جنوبی هنوز تبصره رسمی نکرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز تا کنون به بایدن پیام تبریکی نفرستاده. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده نسبت به ترامپ موقف سختری در برابر کرملین بگیرد به خاطر وضعیت حقوق بشر و پالیسی های خارجی روسیه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که حکومتش درگیر امور سیاست داخلی ایالات متحده است در توییت به بایدن تبریکی گفته. او افزوده اوکراین در مورد آینده مشارکت استراتژیک با ایالات متحده خوشبین است. پیش از این رهبران کشورهای اروپایی به شمول بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، اسپانیا و همچنان استرالیا، کانادا، هند، اندونزیا، ژاپن و کره جنوبی به آقای بایدن پیام‌های تبریکی فرستادند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
برخی از زنان تجارت پیشه در شمال افغانستان میگویند که با افزایش ناامنی در ولایت‌های بلخ، سمنگان و جوزجان فعالیت‌های تجارتیشان صدمه دیده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع زون شمال میگوید که طالبان در بزرگراه‌های مواصلاتی از اموال وارداتی تاجران باجگیری میکنند. طالبان در مورد چی گفتند؟ از مجیب حبیب‌زاده میشنویم.
سیما هاشمی یکی از زنان تجارت پیشه در بلخ میگوید که به دلیل ناامنی و طولانی شدن گفتگوهای بی‌نتیجه صلح، فعالیت تجارتی زنان به خصوص در بخش واردات اموال تجارتی از بیرون به داخل کشور متضرر شده است. او به رادیو آزادی گفت که طالبان به خاطر امتیازگیری در گفتگوهای صلح، فعالیت مسلحانه ایشان را در نقاط مختلف کشور افزایش داده و این عمل در کنار بیشتر شدن میزان ناامنی سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در زون شمال شده است.
و شروع شده هر روز که تیر می شما می دیدیم که خشونت ها بیشتر شروع شده و فیران سرمایه ما رو به رکوت است و ما در است قرار داریم و سرده ها بند است، درست داریم و
نه خانم هاشمی هرچند به برقراری صلح در افغانستان خوشبین است، اما میگوید که طولانی شدن پروسه مقدماتی مذاکرات صلح در قطر آهسته آهسته باعث ایجاد ناامیدی بین افغان ها برای دست یافتن به صلح زودنگام شده. وای گفت اگر گفتگوهای صلح نیز به نتیجه برسد، بیم دارد که بعد از برگشت طالبان به افغانستان و سهم شدن آنها در قدرت، زنان اجازه فعالیت تجارتی را نداشته باشند.
خانم های از اونها و برای کاروبارشان چون اجازه نمیدادن که بیرون از خانه خود کار کنند، یا باید یک مرد پلوی از اون حیث یک محرم باشد تا زن برای و ایراس موجود است، به خاطر از این که دوری قبر ما خراب داریم.
قبل از این طالبان گفتند که حقوق زنان در چوکات اصول اسلامی محفوظ خواهد بود، اما در این رابطه وضاحت ندادند. با این حال نصیر احمد قاسمی مدیر اجرایی اتاقهای تجارت و صنایع شمال میگوید که بیش از 150 زن تجارت پیشه در ولایت‌های بلخ، جوزجان و سمنگان فعالیت دارند که اکثرا فعالیتشان به کالاهای وارداتی متکی است. با گفته او که اکنون به دلیل مشکلات امنیتی و افزایش حملات طالبان میزان واردات و صادرات در شمال کشور کاهش و نیز از انتقالات مواد تجارتی در شهرهای بزرگ طالبان باجگیری می کنند.
در قسمت پرداخت بر مخالفین مسلح از مسیر شهرها اموال تاجر که عبور می کنند، اونا پاچ رسمی امارات اسلامی و تاجران می کنند برای کسایی که مال انتقال می کنند.
پلیس بلخ نیز تایید کرده است که طالبان در مسیر شهرها از تاجران باجگیری می کند. اما ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفته که این گروه بر اساس احکام شرعی از تجار مالی اخذ می کند. کارخانه‌داران مواد خوراکی در بلخ نیز از ناامنی ها و عدم نتیجه بخش بودن تلاش ها برای ادامه مذاکرات صلح در قطر متضرر شدند. پرستو بابر کارخانه تولید کیک و کلچه در مزار شریف دارد و می گوید که به خاطر ناامنی نمی تواند به مشتریانش در ولسوالی ها تولیدات برای فروش بفرستد.
مدرهای ما بود که در مولایت ها و در طرف ها می بستنند نمی تانیم ببریم، چرا که هیچ درهای اعتماد نیستن. خدا نخواست دموجه یا که موتران باخت می گیرن یا که مواد دموجه ویران می کنن.
پرستو میگوید که منتظر است تا گفتگوهای آغاز شده سال در دوحه با نتیجه مثبت به پایان برسد و امید دارد که با برقراری آتش بس در کنار رونق گرفتن سایر فعالیت‌های اجتماعی و اداری، فعالیت تجاری زنان نیز پررنگ خواهد شد. از آغاز مذاکرات صلح در دوحه قطر حدود 2 ماه می‌گذرد، اما تاکنون هر دو طرف موفق به تهیه طرز العمل برای تداوم این گفتگوها نشدند. در این حال میزان خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته و اکثرا به طالبان نسبت داده می شود. مجیب حبیب سه، رادیو آزادی، بلخ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.